دوست دیگری با شماره 939-24 شماره پایانی 14 هم گفتند که هنرمندان اگر اثر خوبی رو خلق کنن در خاطره ها باقی میمونن.
هنرمندای ما باید اینجوری میگفتن که ما هر چی داریم بعد از خدا از مردم فداکارمون، از مردم ایثارگرمون، از مردم از خود گذشتمون داریم. باید اینجوری میگفتن تا بتونن مردم رو درک بکنن. اگر مردم ما خدا وکیلی جای این هنرمندا بودن و خدای نخواسته یه مشکلی برای این هنرمندای ما پیش اومده بود، خودشون رو به آب و آتش می‌زدن، سکوت رو ترجیح دادن.
مجید از کرمانشاه هم برای ما گفتند که به نظر میرسه که رفتار هنرمندان خارجی بسیار انسان دوستانه تر از هنرمندان ایرانی بود. فرامرز علی دوست هم گفتن که آقای محمدیان، ما جماعت فقط باید شکرگزار باشیم، توقع از دیگران داشتن چیز خوبی نیست. از منظر در واقع یک مخاطب وقتی به این سوال نگاه میکنم، نه از منظر گوینده این برنامه، ما وقتی که از کنش یا عمل هنرمندان سخن میگیم داریم از یک جریان سازی صحبت میکنیم، از شخصی که عملش، سخنش، حتی توییتش، نمیدونم هر پستی که هر کجایی میگذاره میتونه انسانهای بسیاری رو با خودش همراه کنه و روحیه ایجاد کنه، همینطور ناامیدی رو تزریق کنه. بنابراین سخن از یک فرد نیست، سخن از یک نشانه و یک هویت که آیا به موقع از ظرفیت اجتماعی خودش بهره گرفته یا خودش رو به ندیدن زده.
با سلام خدمت عوامل رادیو فرهنگ، من سیدزاده میرمومی هستم از امیرکلای بابل. باید از رادیو فرهنگ و تمام عوامل زحمتش واقعا تشکر کرد که در روزه در خانه ماندن تعطیلات عید یه معجزه از نظر روحی روانی برای مردم بودن. اگر بخواد قدر اینا رو ندونیم واقعا آدم های قدر نشناسی هستیم. همه رادیو ها خوب بودن ولی رادیو فرهنگ امسال واقعا زحمت کشید و واقعا ازش متشکریم و همه شون رو دوست داریم و عزیز دل ما هستم. اگه امکان داره یه ترانه مادر واسه ما پخش کنید به دلم برای مادر خدا بیاموزم، خیلی تنگ شده. تشکر.
خانم فاطمه منصور از بابل هم گفتن که به نظر من رفتار هنرمندان ما در قیاس با هنرمندان خارجی خیلی خیلی بهتر بود. حالا کاش که مثلا موردی هم میگفتن. ما در اثنای برنامه های رادیو فرهنگ به خبرهای علمی فرهنگی و هنری وقتی که میپردازیم و کمتر البته علمی و بیشتر فرهنگی و هنری به کنش‌های جریان ساز برخی هنرمندان خارجی اشاره می‌کنیم که مثلا در بحران‌های اجتماعی آمدن و یک کمپین، یک جریان درست کردن، پولی رو به دست آوردن، هزینه کردن و کاملا مسیر این پول هم مشخصه که از کجا آمده و به کجا رفته و گره‌ها گشودند. ای کاش که این منش و این روش در میان هنری های ما هم تبدیل به یک تبدیل به مناسک بشه، تبدیل به رفتار بشه. دوستی از دلتنگی برای مادر از دست رفتهشون گفتن، فکر کنم این روزها چه اونها که مادرانشون در قید حیات هستن، چه اونها که متاسفانه مادرشون رو از دست دادن، دلتنگ اون مهر و محبت آغوش مادری باشن، چون این طرح فاصله گذاری اجتماعی که بعدها تبدیل به فاصله گذاری فیزیکی شد عملا آدم‌ها رو از یکدیگر جدا کرد و کمی آدم‌ها رو کمی که چرس کنم فکر کنم خیلی بیش از کمی آدم‌ها رو تنها کرد. این ترانه تقدیم به اون دوست عزیزمون و همه اونها که برای دوستدارانشون دلتنگند.
شام به را کتیه اما یک را نکتیه دیدن سر سر بنده انگار لحه دا کتیه و خاطر لیگه می خبلا بکتیه می خبلا بکتیه تا که دنگ من ورگد پاک با هیلا نکه من دیسان آرام نبون شیر دایان ها فکه من همیزاد آرام بخشه این آزمین دل کامل این آزمین دل کامل تا که دنگ من برکد حد با هیلانک من نیسان آرام نبوم شیر دایان ها فک من همیزاد آرام بخشد ای نازنین دای کامل ای نازنین دای کامل قصد سر من سکنی افجینا تا فرشته هر درد چودا برم گره داووم لپشته چونا تاون دای کامل لگوشه که بهشته لگوشه که بهشته دایی کامنه او که دایی کامنه شبه چله دریشه او لکه لکه منه شبه چله دریشه او لکه لکه منه شام به را کتیه اما یک را نکتیه دیدن سر سر بنده انگار لحه دا کتیه و خاطر لیگه بی خبلا بکتیه بی خبلا بکتیه تاکی دنگ من برگد پاک با هیلانن که من دیسان آرام نبون شیر داین آفک من همیزاد تا آرام بخشد اینا زمین دلگامم اینا زمین دلگامم
امیدوارم که از شنیدن این ترانه زیبا که متعلق به دیار همسایه بود لذت برده باشید. ایوان تورگینوف در خلق اشخاص داستانهایش الگوهای گوناگونی داشته است، از جمله پدرش سرهنگ تورگینوف، مادرش و افراد دیگری که می شناخت تا به گونه‌ای با آنها درگیر شود. او حتی از درگیری‌های شخصیش نیز در جهت پرداخت بهتر داستانش سود می جست. منتقدی که جوانی مسلول بود در هیئت تحریریه مجله معاصر که آثار تورگینوف در آن منتشر می‌شد، نفوذ فوق‌العاده‌ای یافته بود. تورگینوف برای جذب این جوان کوشش زیادی به کار برده بود، اما یک روز جوان به آرامی به او گفت: ایوان، مصاحبت شما حوصله مرا سر می‌برد. تورگینوف مؤدب و با حسن نیت به شدت ناراحت و مضطرب شده بود. او سرانجام ناچار شد مجله معاصر را ترک کند، زیرا آن جوان همراه با دوستانش کوبنده ترین انتقادات را درباره کتاب های او منتشر می کردن. در ادامه این متن هم اشاره می کنه که تورگینوف از همین ماجرای شخصی که در محیط کارش رخ داده بود برای خلق یکی از آثارش بهره می گیره و دقیقا شخصیت همین جوان رو باز یابی می کنه در یکی از داستانهای خودش. قصه نویس از شخصی که در اجتماع زندگی می کند تصور خاصی در ذهن خود دارد و آن تصور را در موقعیت‌های خاصی قرار می دهد تا یک موجود اجتماعی بدل به موجودی داستانی بشود. آخرین بخش ما در امشب بهار را ورق بزن صدای کتاب نام داره که با اجرای همکار خوبم خانم بهاره برهانی تقدیم شما میشه. در این شبهای پیش رو بهاره برهانی هر شب برای شما یک کتاب رو معرفی میکنه. چنان که گفتم، ما با نشان روشن کتاب از گروه کتاب رادیو فرهنگ با شما ایم.
همچون بسیاری دیگر از بزرگان، توصیف او در یک یا چند جمله نمی گنجد. اما اگر اجبار سرنوشت مجالی جز توصیفی کوتاه از او پیش روی ما نگذارد، عاشق بی‌ریای موسیقی جان کلام می تواند باشد. چنان عاشق که سمفونی چایکوفسکی کتاب مقدسش باشد. نواختنش ممد حیات و شنیدنش مفرح ذات. در میان چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی ایران، اگر قافله‌ای از دلدادگان صف کشیده باشند، آنان که زندگیشان نه با دم و بازدم که با نوت نویسی و نوت‌خوانی، با شنیدن و نواختن می‌گذرد، حشمت سنجری بلاشک در زمره پیشاهنگان است. رهبر ارکستر سمفونیک، آهنگساز و ملودی پرداز و البته معلم موسیقی، اینها همه عناوین گرانسنگند که او همه را به حد کمال در وجود خود جمع کرده بود. اما این همه هم نمی توانست روح سیال و رهای او را به بند عناوین و القاب بکشد. او که تا عمق جان ایرانی بود و در عین حال آنجا که سخن از موسیقی به میان می آمد جهانی تر از هر موسیقیدانی می اندیشید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب افق بیکران یادنگار حشمت سنجری به کوشش مرسده بایگان یا سنجری بود. کتاب افق بیکران یادگار حشمت سنجری در سال 1397 همزمان با صدومین سالگرد تولد این بزرگوار توسط انتشارات خط و طرح منتشر شد. انتشارات خط و طرح فعالیت خود را با انتشار این کتاب به کوشش مرسده بایگان سنجری همسر این بزرگمرد آغاز کرد. این کتاب یادنگاری بر زندگی و فعالیت‌های حشمت سنجری رهبر ارکستر و آهنگساز است. در فصل نخست کتاب افق بیکران علاوه بر مقدمه داستانی مرسده بایگان همسر زنده یاد حشمت سنجری زندگی نامه هنرمند را در 12 بخش آماده کرده است. فصل دوم شامل یادداشت‌هایی از سیمین دانشور، فریدون مشیری، پرویز منصوری، فریدون ناصری، فکرت امیروف، محمد رضا نصیری، علی رضا قفاری، محسن افتاده و سرگئی آقاجانیان در یاد و خاطره سنجری است و فصل سوم به گفتگوهای او اختصاص دارد. در پایان فهرست کاملی از اجراهای حشمت سنجری با ارکسترهای مختلف دنیا و نمونه‌های از پارتیتورهای ساخته‌های او درج شده است. در بخشی از مقدمه مرسده بایگان نوشته نام حشمت سنجری همواره در کنار ارکستر سمفونیک تهران می درخشد. رهبر ارکستر، آهنگساز و نوازنده ویولون عمری را پای توسعه، حفظ و اعتلای موسیقی کلاسیک و ارکستر سمفونیک تهران گذاشت. کتاب حاضر در تلاش برای ارائه تصویری روشن از بخشی از تاریخ معاصر در حوزه موسیقی چند صدایی ایران جمع‌آوری شده است. احترام به هنرمندان پیشگام و جریانساز باید در فرهنگ ایران زمین تبدیل به یک آیین شود تا به پاسداشت زحمات و تلاش‌های آن بزرگان قدر زمان حال را بدانیم و بتوانیم درسی از تلاششان بگیریم. تا فردا و معرفی کتابی دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم که با ما همراه بودید در این برنامه زنده بهار را ورق بزن که از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون کردیم. امشب با شما در مورد رفتارها و کنشهای هنرمندان در مواجهه با روزگار عجیب این روزها سخن گفتیم. خب بسیاری دوستان معتقد بودن که اون طوری که لازم بود هنرمندان در کنار مردم بایستند با اونها همدلی کنند رفتار نکردن و گویی فارغ از هر مسئولیت اجتماعی در قرنطینه ماندند. شاید هم کار درست رو کردن. به هر حال بحثی بود که در انداختیم و تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید باید تحلیل کرد، همه نظرها رو شنید و در نهایت اون بار ذهنی خودمون رو که معطوف به حقیقت هست برداشت کنیم. همینطور امشب یک کتاب رو برای شما معرفی کردیم با نام راز و رمزهای داستان نویسی نوشته محمد حنیف. کمی از منظر ویراستاری کتاب مشکل داره، اما هیچ چیز از جذابیت‌های خاصش کم نمی‌کنه. جذابیت‌هایی که ریشه در تجربه زیسته زندگی نویسندگان بزرگ ایرانی و خارجی داره و ارتباط اون بخش، اون برش از زندگی اینها با آثاری که خلق کردند. خیلی سپاسگزارم که ما رو امشب هم شنیدید و امیدوارم که این همدلی و همراهی تا واپسین شب که پیش از ماه مبارک رمضان هست پیوسته و مداوم باشه. روزی خوب رو براتون آرزو میکنم، سرشار از شادی و تندرستی. مراقب خودتون باشید، سعی کنید حتی المقدور در خانه بمانید. میدونم که خیلی ها در تلاش معاش مجبور هستن که از خانه بیرون برن. امیدوارم که سفرتون همیشه پر برکت باشه و روزی هاتون مستدام. تندرست باشید و بدرود.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
از همدلی تا همزبانی،
با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشانه این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگانی که از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ گزارش من رو میشنوید. در این روزهای کرونایی که خب شرایط خاصی در سطح کشورمون و در جهان حاکم هستش، این فرصت رو و توفیق رو دارم تا در خدمت جای دکتر خاکی صدیق باشم، معاون محترم آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، و ایشون به ما خواهم گفت از فرصت‌هایی که پیش اومده در جهت توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه‌های کشور و اتفاقاتی که در این روزها شاهد اون هستیم. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم، صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همچی که فرمودین تمام دنیا توی بخش‌های مختلف من جمله آموزش غافلگیر شدن با این بیماری کووید 19 و شیوع ویروس کرونا، و به خاطر حفظ سلامتی و مسائل بهداشتی توقف کلاس‌های حضوری ضروری شد. لذا از همون ابتدا با توجه به پیش‌بینی‌هایی که می‌شد در وزارت علوم تحقیقات فناوری حوزه آموزش به دو تا مسئله ما متمرکز شدیم. مسئله اول بحث آموزش‌های غیر حضوری بود که همون آموزش‌های الکترونیکی هست. با توجه به دو دهه سابقه‌ای که برخی از دانشگاه‌های ما توی این حوزه داشتن، خیلی زود تونستن خودشون رو تطبیق بدن و شرایط رو فراهم بکنن و تعداد زیادی از دانشجوها رو پوشش بدن در دانشگاه‌هاشون. یک کارگروه آموزش الکترونیکی در وزارت علوم تشکیل شد و مشاوره‌هایی که گرفتن، راهنمایی که شد، تونستن توی این 50 روز گذشته بسیارشون زیرساخت‌هایی رو فراهم کنن که آموزش‌های الکترونیکی رو برای دانشجوهاشون عرضه کنن. تجربه جدیدیه، یعنی برای اولین بار هست که ما در این حجم و در این وسعت داریم آموزش الکترونیکی رو به دانشجوهامون در واقع میدیم. با توجه به اینکه به هر حال دانشجوهای ما، استادان ما از سطح و دانش فناوری اطلاعات یا دسترسی و امکانات فناوری اطلاعاتشون یکسان نیست، طبیعتاً ما تو اون قسمت با چالش‌های روبرو هستیم، ولی در مجموع این به نظرم میاد که یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش هست و تجربه‌ای هم که تجربه جهانیه. یعنی الان ما در کل جهان طبق آخرین آماری که یونسکو داد 91.3% دانش آموزان و دانشجویان درگیر این قضیه هستند تو دنیا، که رقم خیلی بالاییه و امیدواریم این تجربه باعث بشه که نظام آموزشی ما یک تحولی توی این حوزه داشته باشه.
ترم جاری تحصیلی به نظر میرسه تا پایان به همین منوال ادامه پیدا کنه، درسته؟
اگر به هر دلیلی دانشجویی نتونه از این سیستم آموزش الکترونیک استفاده بکنه، حالا ممکنه در یک جای دور افتاده است، ممکنه از نظر لپتاپ یا موبایل هوشمند این امکان رو نداشته باشه، اگر به هر دلیلی نتونه واحدهاشو بگیره، ما یه سری تسهیلات آموزشی رو انجام دادیم، مثلا حذف ترم بدون احتساب، یا اینکه بتونه هر تعداد درسی رو که میخواد حذف بکنه، یا اینکه اگر دانشجویی در اون شهری که زندگی میکنه دانشگاه خوبی هست و دانشگاه اصلی خودش که حالا احتمالا تو شهر دیگه هست و دانشگاهی که داره زیر سکونت میکنه، این بحث مهمانی اینها یک مقدار سهولت پیدا بکنه. بحث معرفی به استاد رو ما تو دو برابر مجاز کردیم.
از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهشون رو موفق باشید انشاءالله.
گفتاریش با ما منتشر شد.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام